اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 30 مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش به حمایت از زنان و دختران افغان و نیز ترویج برابری جنسیتی در سرتاسر جهان متحد است. بلینکن روز 28 مارچ در رویداد زیر نام وضعیت زنان وضعیت دموکراسی است طالبان را به زدودن زنان از زندگی متهم کرد. او گفت در افغانستان با وصف تلاش های روزمره طالبان برای زدودن زنان از زندگی روزمره، زنان هنوز هم مظاهره می کنند، آنان هنوز هم راه های را جستجو می کنند تا تخطی های حقوق بشری را مستند سازی کنند، آنان هنوز هم برای آینده روشنتر کشورشان مبارزه می کنند. رادیوی آزادی گزارش می دهد صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه ضد طالبان از آغاز به گفته او عملیات چریکی علیه موازی طالبان خبر داده و ادعا کرده که نیروهای این جبهه شب گذشته به پاسگاه های مرکز تعلیمی نیروهای ویژه طالبان در ساحه پلچرخی کابل حمله کردند. احمدی در ارتباط به این ادعای خود ویدیویی را هم در تویترش منتشر کرده که در آن تیراندازی در تاریکی شب دیده می شود، اما محل درگیری در ویدیو قابل تشخیص نیست. احمدی مدعی شده است که تلفات سنگین به طالبان وارد شده اما آمار دقیق آن را ارائه نکرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز با رادیوی آزادی چیز دیگری گفت. این ادعا کاملا درست نیست. ساحاتی را که شما یاد کردید در آنجا هیچ حمله نشده و به مرکز تعلیمی هم حمله نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر جهان اقدام قاطعانه انجام دهد، جنگ در این کشور میتواند به زودی پایان یابد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که معتقد است تهاجم روسیه بر اوکراین میتواند زودتر از آنچه برخی فکر میکنند پایان یابد، اما تنها در صورتی که جهان اقدام سریع و قاطعانه را انجام دهد. لیدرستیز اوکراین روز گذشته گفت که نیروهای روسی به حملات شدید بر شهر باخمود در شرق اوکراین ادامه میدهند، اما نیروهای اوکراینی قاطعانه آنها را متوقف ساختند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر اهمیت نبرد برای شهر باخمود در شرق اوکراین تاکید میکند و میگوید شکست اوکراین در آنجا فشار جامعه بین المللی و برخی در اوکراین را برای سازش غیر قابل قبول با روسیه به همراه خواهد داشت. زلنسکی گفته است که اوکراین تا زمانی که نیروهای روسیه از تمام اراضی اوکراین از جمله شبه جزیره کریمیا که به طور غیر قانونی در سال 2014 ضمیمه آن شد خارج نشوند، در مذاکرات صلح با مسکو شرکت نخواهد کرد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده کاملا هریس چهارشنبه در پایان سفر خود به گانا از $1 میلیارد بودجه دولتی و خصوصی برای برنامه های متمرکز بر توانمندسازی اقتصادی زنان خبر داد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در حین توقف در گانا آینده امیدوار کننده را برای آفریقا اعلام می کند. دفتر او گفت که این بودجه از گسترش دسترسی به خدمات دیجیتال، آموزش شغلی و حمایت از کار آفرینان حمایت می کند. هریس روز چهارشنبه قبل از عزیمت به تانزانیا مرحله بعدی سفر آفریقایی هفتگی خود میزگرد از زنان کارآفرین در آکرا پایتخت گانا برگزار کرد. به گزارش رویترز شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی فرزند ارشد خود شیخ خالد را به عنوان ولیعهد ابوظبی پایتخت نفتخیز این کشور خلیج فارس منصوب کرد و برادرانش را به سمت‌های اصلی منصوب کرد. شیخ محمد که سال گذشته پس از سالها مدیریت تولید کننده نفت اوپک متحده آمریکا رئیس جمهور و حاکم ابوظبی شد، برادرش شیخ منصور را در کنار شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی به عنوان معاون رئیس جمهور امارات منصوب کرد. به نظر می رسد که این امر باعث متمرکز شدن بیشتر قدرت در ابوظبی شده است. پارلمان اسکاتلند روز سه‌شنبه 28 مارچ حمزه یوسف رهبر حزب ملی اسکاتلند را به حیث صدر اعظم آن کشور اعلام کرد. او نخستین مسلمان است که به این مقام در اسکاتلند گماشته می شود. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
حمزه 37 ساله که فرزند یک پناهنده پاکستانی تبار می باشد، پس از استعفای خانم نیکولا استورجن صدر اعظم قبلی اسکاتلند در انتخابات درون حزبی از رقیب خود کیت فورس با کسب 52% آرا به پیروزی رسید. حمزه یوسف روز چهارشنبه 29 مارچ پس از ادای مراسم رسمی تحلیف در حال کار خود را به حیث صدر اعظم آغاز کرد که با چالش های متعدد در راه ترمیم اتحاد در همشکسته حزب ملی و اطمیناندهی به تندروان جدایی طلب برای جدایی اسکاتلند از انگلستان مواجه است.
سارنوال فدرال بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات بلژیکی 7 نفر را به دلیل حملات تروریستی احتمالی متهم کردند. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر شد که سارنوالان گفتند 8 نفر را به زن تراهی یک حمله اسلامگرایان در بلژیک بازداشت کردند. سارنوالی در آخرین بیانیه خود اعلام کرد که 4 نفر به اتهام مشارکت در فعالیت یک گروه تروریستی، تدارک جنایت تروریستی، اقدام به ترور و قصد انتشار پیامی برای تحریک ارتکاب یک جرم تروریستی متهم شدند. ایالت آرکانزاس در ایالات متحده از تیک تاک و شرکت مادریان بایت دنس و همینطور متا شرکت مادری فیسبوک با این ادعا که محصولات آنها برای کاربران مضر است شکایت کرده است. این اقدام بخشی از تلاش های اخیر مقامات امریکایی برای کشاندن شرکت های رسانه های اجتماعی به محکمه به دلیل نگرانی های مربوط به سلامت روان و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا از واشنگتن.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کاملا هاریس معاون رئیس جمهور بایدن در یک سفر رسمی به قاره افریقا روز چهارشنبه از گانا بازدید کرد و در مورد مشارکت و همکاری ایالات متحده با آن کشور تعهد نمود. قاره افریقا و ایالات متحده در کنار اینکه گذشته تلخی دارند، اکنون آینده امیدوار کننده را نیز در پیش خواهند داشت. گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم نجیب خلیل مشنوید.
کاملا هاریس معاون رئیس جمهور بایدن پس از بازدید از قصر کیپ کوست درباره حقایق بنیادی و اساسی ایالات متحده هیچ حرف نزد. این قصر برای بسیاری از افریقایی های برده شده قبل از این که با پاهای زنجیر پیچ در کشتی های مزدحم به آن سوی اقیانوس اطلس بروند آخرین منظره سرزمینشان بود که می توانستند مشاهده کنند.
نسل بعدی مردمی که از آن درب عبور کردند، مردم قوی، مردم با افتخار، مردم با عقاید عمیق و مردمی بودند که به خانواده ها، سنت ها و فرهنگ خود عشق داشتند. این افراد آن خصلت های ذاتی را در تمام این دوره ها با خود حمل کردند که مبارزه برای حقوق مدنی، مبارزه برای عدالت در ایالات متحده امریکا و در سراسر جهان بود. و همه ما صرف نظر از گذشته شما از مبارزات آنها برای آزادی و عدالت بهره مند شده ایم.
هاریس اولین سفر خود را من حیث معاون رئیس جمهور امریکا به قاره افریقا انجام می دهد که در آن از کشورهای گانا، تانزانیا و زمبیا دیدن می کند. خانم هاریس در صحبت با حدود 8000 جوان در آکرا، مرکز گانا، آنچه را که به عنوان آینده امیدوار کننده قاره می بیند تشریح کرد.
ما با هم می توانیم رشد کنیم و فرصت هایی را داشته باشیم که بسیار فراتر از آنچه خواهد بود که بخش حکومتی یا خصوصی می تواند به تنهایی به دست آورد. و ایالات متحده به ایجاد این نوع مشارکت ها برای افزایش فعالیت های دیجیتالی در این قاره و در نهایت برای ایجاد رشد اقتصادی سراسری و پیشبرد نوآوری متعهد است. ما باید به حمایت و سرمایه گذاری در حکومت داری خوب و دموکراسی ادامه دهیم.
نانا اکوفو آدو رئیس جمهور گانا میگوید که سفر هریس تغییرهایی را ایجاد کرده است.
خوشحال هستم که بگویم که جلسه امروز همکاری پایدار بین ما را تقویت بخشیده و گانا به همکاری با ایالات متحده آمریکا در همه سطوح ادامه خواهد داد.
خانم هریس اکنون سفرش را به تانزانیا و سپس زامبیا ادامه می دهد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش های این ساعت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه دومین دور نشست دموکراسی را میزبانی میکرد. در این نشست که به گونه مجازی برگزار می شود، حدود 120 رهبر جهان دعوت شده است. انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن در جریان این نشست فراهم کردن $690 میلیون را به خاطر تقویت برنامه های دموکراتیک در جهان اعلام کند. جزئیات بیشتر را از همکارم سعید عزیز الرحمن میشنوید.
این واحد نظامی اوکراین با استفاده از توپ ساخت فرانسه در برابر نظامیان روسی در منطقه دونیتسک در شرق اوکراین می جنگد. در عین حال دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین که روز سه‌شنبه به گونه مجازی در یک بحث مقدماتی نشست دموکراسی صحبت نکرد، گفت که مردم اوکراین نسبت به هر کسی دیگر بیشتر خواهان صلح اند، ولی صلح به هر قیمت یک خیال است.
مردم اوکراین صلح را تنها در صورتی خواهند پذیرفت که ضامن پایان یافتن کامل پرخاشگری روسیه و خروج کامل نظامیان روسی از قلمرو اوکراین باشد و احیای مجدد تمامیت ارضی و مرزهای شناخته شده بین المللی ما را تضمین کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که بحث روز سه‌شنبه را میزبانی میکرد، گفت تهاجم بی‌دلیل روسیه بر اوکراین نمونه بزرگی از تهدید استبداد در برابر دموکراسی میباشد. انتونی بلینکن از پیشنهاد صلح اوکراین استقبال کرد و بدون ذکر نام پیشنهادات دیگر به مانند طرح پیشنهادی چین را رد کرد.
همه ما باید در مورد تلاش هایی که ظاهراً خوب معلوم می شود آگاه و مراقب باشیم. به طور مثال پیشنهادات آتش بس که ممکن تأثیر بر توقف جنگ داشته باشد، ولی به روسیه اجازه خواهد داد تا دستاوردهایی را که داشته است پخته تر بسازد و از فرصت استفاده کند تا نفس بگیرد و بعداً دوباره حمله کند.
مایکل کنگی یک تن از تاریخ نگاران میگوید که دومین نشست دموکراسی که رئیس جمهور بایدن آن را میزبانی میکند با آزمون‌های متعدد با شمول تشنج‌ها با متحدین نزدیک واشنگتن به مانند اسرائیل روبرو میباشد، ولی میافزاید که جلب حمایت برای اوکراین تمرکز اصلی این نشست میباشد.
فکر میکنم مشکل عمده برای رئیس جمهور بایدن این است که دموکراسی‌های زیادی در جهان وجود دارد، مانند افریقای جنوبی، برزیل و هند، ولی حمایت خاص از موقف ایالات متحده در جنگ اوکراین نمی کنند.
مایکل کمیگی می گوید که با وجود آزمون ها دستاورد های اوکراین در برابر نیروی پرقدرت روسیه در میدان جنگ الهام بخش بوده و می تواند یک نیروی محرک برای دموکراسی در سراسر جهان باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. جا جنرال محمد رادمنش تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان در مصاحبه با فرج احسان میگوید که جنگ ها و همچنان بعضی اقدامات علیه سرزمین های کشورهای همسایه هم به وجود آمده، مثلا تی تی پی در پاکستان، انصرالله تاجیکستان در سرحدات تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان در سرحد ازبکستان و اویغورها هم به نوع تهدید علیه چین عرض اندام کردند و مبارزه علیه اینها در افغانستان هم به شکل معاصر انجام نمی شود. در این زمان منشی شورای امنیت سازمان همکاری های شانگهای در نشست شانگهای روز چهارشنبه در دیلی جدید گفت که قاچاق سلاح، مواد مخدر، گسترش افرادگرایی و تروریسم از افغانستان کشورهای عضو شانگهای را تهدید می کند. توجه نمایید به مصاحبه ای که همکارم فرج احسان با جنرال رادمنش انجام داده است.
تشکر از وقتتان. رادمنش، منشی شورای امنیت روسیه در کنفرانس شانگهای البته گفت که افغانستان تهدید می باشه بر کشورهای عضو شانگهای و منطقه. به نظر شما اول امی موضوع که مطرح شده چقدر برجاست؟
شما می دانید که طالبان با امضای توافقنامه دوحه به اونجا توضیح دادن که حکومت در افغانستان به وجود می آید که همشمول باشه و در این زمان مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر با جدیتش ادامه پیدا میکنه، ولی هیچ کدامی از یا نشد. وقتی هیچ کدامی از یا نشد، نه تنها کشورهای منطقه بلکه دنیا علیه از این وضعیت قرار گرفتن و اکنون هم شما میدانید که هیچ کشور رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته. جنگ ها و همچنان بعض اقدامات علیه سرزمین های کشورهای همسایه هم وجود آمده، مثلا تی تی پی در پاکستان، انصار الله تاجیکستان در سرحدات تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان در سرحدات ازبکستان و ایغوری ها هم به نحوه تهدیدی بر علیه کشور چین عرض اندام کردن و مبارزه علیه از یا هم در افغانستان به شکل مؤثرش انجام نمیشه. بنابراین نه تنها کشورهای منطقه بلکه دنیا از این وضعیت ناراض هستند.
چرا این موضوعات آل مطرح میشن؟ حدود دو سال از قدرت رسیدن طالبان گذشته و امنیت از اول هم چندان خوب نبود. چرا دمی مقطع زمانی مشخصی موضوع مطرح شده؟
خب البته همه کشورهای انتظار داشتن که آنچه تعهد شده بر علیه گروه های تروریستی در افغانستان اقدامات صورت خواهد گرفت، اما طوری که می دانید این اقدامات در طی یک و نیم سال اضافه از یک و نیم سال انجام نشد و اخیراً جنگ های در سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه و همچنان با پاکستان توسط گروه های تروریستی انجام شد که بالاخره صبر کشورها به سر رسید. انتقادات از یا هم بعد از یک سلسله انتظارات انجام شده که گویا طالبان وعده داده بودند که ما این کار میکنیم و نکردند و هر روز در افغانستان شما میبینیم که انفجار است، انتحار است و فعالیت های تروریستی زیادتر شده میره.
رادمنش، به نظرتان کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای چی میتونن بکنن حالا که نگران هستن؟ چه اقدامات عملی را میکنن؟ یعنی چه صلاحیت دارن که
طوری که در جلسات متعدد اینا اظهار داشت ها فقط سرحدات خود که با افغانستان است اینا تحکیم میبخشن و در این زمان از راه تعاملات دگی که به مسائل روابط با طالبان هست اونا توجه کردن. گروپ شانگهای یا کشورهایی که عضو شانگهای هستن فقط میخوان از طالبان ایر طلب بکنن که آن گروپ هایی که مربوط از این کشور هاست در داخل افغانستان از وا جلوگیری شود، هایی که به داخل از این کشورها نفوذ سیاسی و نظامی نکنند.
رادمنش، در افغانستان گفته میشه که گروه های مختلف تروریستی فعال هستند مثل داعش و القاعده. آیا طالبان توانایی را دارند که این گروه ها را، این شبکه های تروریستی را داخل افغانستان مهار کنند تا به کشورهای دیگر منطقه سرازیر نشه؟
معلوم میشه بعد از عملیات های متعدد گروه های تروریستی طالبان وضاحت دادند که نمیتوانند بر علیه از این گروه ها اقدامات مقتضی را انجام بدند. شما وضعیت را در مزار شریف، در کابل، در ولایات دیگه شما شاهد هستید و همچنان در داخل خود گروه‌های طالبان هم یک سلسله تعاملاتی هست که مشکل مبارزه علیه تروریسم را دوچندان ساخته، که یعنی اینها هم با هم متفق نیستند که در مورد دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود کدام اجراءاتی را انجام بدند.
طالبان نمیتونن امنیت خود و مقامات خود و داخل کشور را تامین کنن، پس چگونه میتونن مهار کنن تروریسم در داخل افغانستان تا انتشار نکنه به کشورهای همسایه؟ و در اینجا چی تعاملات میتونه بین کشورهای منطقه و طالبان باشه که راه بهتر جلوگیری با وجود بیاید؟
فقط بعد از تطبیق توافقنامه دوحه که منجر به وجود آمدن نهادهای دفاعی و امنیتی ملی گردد، میتوانند اینها تروریسم را با آن دولتی که بعداً به وجود میآید توسط گروپ های ماهر امنیتی و دفاعی اونها را مهار بکنند. در غیر آن طالبان در برابر گروه های تروریستی که در افغانستان هست ضعف های متنوع دارند که از بین بردن گروه های تروریستی از عهده طالبان به دور است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، مقام های وزارت زراعت طالبان با اشاره به نقش مردم در حفاظت از درختان میگویند که امسال 34.5 میلیون نهال برای کاشت آماده شده است که تا 15 حمل در مناطق مختلف افغانستان کاشته می شود. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
مسئولین وزارت زراعت طالبان با اشاره به نقش مردم در حفاظت از نهال ها میگن که امسال 34.5 میلیون اصل نهار را برای غرس آماده کرده که تا 15 حمل سال روان خورشیدی در مناطق مختلف سراسر افغانستان غرس خواهد شد.
پدی که 2 میلیون نلگی شدی اگر در کرین وزارت جنگلات و ریاست در مدیریتون و لطرف پر طول ولایتون که تیار سوی دی و دویش لڑی جریان لڑی و دغر اکم د همکار موسسو د طرف څخه 2.9 میلیونه تیار سوی دی او دغه رقم د خصوصي سکتور یا کوریرانو د طرف څخه 3.8 میلیونه تیار سوی دی او 4.9 میلیونه چې دی هغه بیا د افراد خصوصي افراد او خصوصي سکتور د لارې تیار سوی دی چې دا په مجموع کې 4.5 میلیونه کیږي.
در همین حال نعمت الله بارکزای سخنگو و مشاور شورای کابل میگوید که نداری مصمم است که 600 هزار نهال مسمر و غیر مسمر را در شهر کابل غرس کند.
نهال هایی که یاد شده 600 هزار در 22 نهال شهر کابل به شمول 140 پارک فعال شورای کابل در صد شهر داره در اونجا غرس خواهد شد و در این حال مسئله کمربند سبز یک مسئله حیاتی است و همه کوها و تپه‌ای که اطراف 22 نهال شهر کابل هسته شامل کمربند سبز می باشه که تا قبلا این مدیریت را وزارت محترم زراعت میکرد اما فعلا به شورای کابل منتقل شده و کوشش شورای کابلی است که در کنار یک سیستم آبیاری قطره‌ای را برای نهال ها ساخته و جور کرده در اکثریت موارد از آب‌های سطحی به خاطر آبیاری نهال ها استفاده میشه.
بارکزی از مردم خواست تا در قسمت حفظ نهال ها بعد از غرس توجه جدی کرده و مسئولیت خود را ادا کنند. غرس نهال ها با استقبال مردم نیز مواجه شده است.
مر بخبر خدمت کو چې مثال خبري وی روزو ساتنې وکړه پالنې وکړه زړه هر شری زړه بغان زړه زمواري چې مثال خبري په ځانال کې ډیر کوشش وکړه.
گل باز خوب است، گل نهال درخت، هر کس باید یک هر شخص باید 4 تا 5 تاش گل نهال بشونه چې بر سرسبزی کشور ما.
موجودیت نهال ها در شهر و جاده ها نه تنها باعث سرسبزی محیط زیست میشود که در تصفیه هوا و ایجاد اکسیژن نقش بسزایی دارد. کارشناسان امور زراعت به این باورند که مسئولیت نگهداری و آبیاری نهال ها در شهر نه تنها به دوش مسئولین شاربالی ها بلکه فرهنگ شهرنشینی و وظیفه مدنی هر باشنده شهر می باشد.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
تاریخ 16 مارچ 35 سال روز فاحش‌ترین قضیه قتل غیر نظامیان عراقی توسط گاز سمی بود. که صدام حسین رهبر آنان مرتکب این عمل شد. در آن روز در سال 1988 بم افغانهای عراقی آسمان حلبجه شهرک با حدود 60 هزار نفر جمعیت را پر کرد. آنان تمام روز شهر را بمباران کردند، کلکینه ها و دروازه ها را شکسته و مردم را مجبور کردند تا به زیرزمینی خانه هایشان پناه ببرند. هنگام غروب و برای مدت 5 ساعت شب تیاره ها و هلیکوپترها نوع دیگر اسلحه را بر حلبجه پاشیدند. قوطی های گاز، حاوی مواد محرک اعصاب و دیگر سلاح کیمیاوی. مواد کیمیاوی که سنگینتر از حواست و درون ساختمان ها نشات کرد و به جاهای رسید که مردم از ترس در آنجا جمع شده بودند. در نتیجه تأثیر مستقیم مواد کیمیاوی زهری پاشیده شده بر حلبجه حدود 5000 غیر نظامی جان باختند. حدود 10000 نفر دیگر نابینا، دچار نقص اعضا یا تغییر شکل قیافه و اعضای بدن شدند. در دهه‌های بعدی هزاران نفر دیگر به دلیل اختلاطات هولناک صحی و بیماری‌های ناتوان کننده جان باختند. بازماندگان حمله حلبجه تا امروز از سطوح فزاینده سرطان روده بزرگ، بیماری‌های تنفسی و میزان بلند سقط جنین و اقامت رنج می‌برند. برای دهه‌ها رژیم عراق برای سرکوب جمعیت نارام کرد در ولایت‌های شمالی آن کشور تلاش کرد. حمله با اسلحه کیمیاوی بر حلبجه بخش از نسل کشی تحت نام عملیات انفال صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق بود که تشدید حملات بر کردها را در پی داشت و از ماه فوریه تا سپتامبر 1988 دوام کرد. صدام حسین در ماه مارچ همان سال حسن المجید پسر کاکای خود را مسئول این عملیات تعیین کرد. در آخر آن ماه شورای فرماندهی انقلابی عراق با صدور فرمان شماره 160 به حسن المجید دست باز در انجام این عملیات داد. حتی پیش از آن که عملیات انفال شروع شود، المجید که بعدا به علی کیمیایی معروف شد، تصمیم گرفت برای حذف مواضع مقاومت از تسلیحات کیمیایی کار بگیرد. در نوار ثبت شده یک جلسه که به تاریخ 26 ماه می سال 1987 برگزار شده بود، علی کیمیایی می گوید: من همه ایشان را با سلاح‌های کیمیایی خواهم کشت. کی می خواهد چیزی بگوید؟ جامعه بین المللی؟ پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در سال 2003، علی کیمیایی به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و نسل کشی محاکمه و مجرم شناخته شد و به تاریخ 25 جنوری سال 2010 اعدام شد. صدام حسین آغازگر عملیات انفال به ارتکاب جنایات علیه بشریت مجرم شناخته شد و در سال 2006 اعدام گردید. حمله بر حلبجه بدنام باقی میماند. این شهر در ماه جولای 1988 با خاک یکسان شد و تدریجاً بازسازی گردید. امروز حلبجه با جمعیت نزدیک به 250,000 نفر دوباره احیا شده است.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.